أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در کنز بود که گفتیم از جهاتی درش بحث میشه. سوم چیزی از اموری که خمس بهش تعلق میگیره گنج.
حالا از جهاتی بحث میشه. جهت اول درباره این که اصل وجوب، دلیل وجوب خمس در گنج چیست؟ تقریبا بین تمام علماء امامیه و جمع کثیری از اهل تسنن، علماء عامه قائل به وجوب خمس در گنج هستند. اتفقت کلمت الاصحاب على وجوب الخمس فی الکنز. عرض کردیم مثلا در مدارک فرمود اجمع العلماء کافتن على وجوب الخمس فی، ادعای اجماع، اجمع العلماء کافه. در حدائق فرمود لا خلاف بین الاصحاب، پس ادعای لا خلاف شده، ادعای اتفاق کل شده، ادعای اجمع العلماء کافه شده. این تعبیرات در اینجا بین علما داریم. خب این اتفاق کل از نظر فتوا، از نظر دلیل و نه، یعنی مخالفی نیست، نداره. بله دیگه، یعنی لا خلافه یعنی بین علما همه قائل به این قولن. حالا هم میتونیم بگیم مشهور، هم میتونیم، بله، هم میتونیم تعبیر مشهور، اجماع، هر رو همش هست دیگه. لا خلاف همه اینها رو میگیرن. عرض کنم که مثلا در مصباح الفقیه فرمود بلا خلاف فی ولا اشکال بل ان غیر واحد دعوال اجماع علی. غیر اول دعوای لا خلاف، میگه بلکه بعضی از علما هم ادعای اجماع کردن. خب این از نظر فتوا. از نظر دلیل نص، همون آیه‌ای که برای قنائم خوندیم اول بحث، همون آیه دلالت داره. و علمو انما قنمتم من شیء فان لله خمسه ما قنمتم. اونجا عرض کردیم بعضی از لغویین معنا کردن غنیمت رو معنای مطلق فائده، تو بعض روایات هم اومده. بنابراین یه وقت قنمتم مراد قنایم جنگی است، اون یکی از مصادیق، یکی از هفت چیزی است که خمس بهش تعلق میگیره، غنایم جنگی. ولی ما غنمتم رو به غنایم جنگی نزنیم. و علمو انما غنمتم، اون چرا فائده بردید. اگر گفتیم مراد فائد مطلق فائده است، همه این هفت تا رو میگیرد، یک شم گنجه، گنجی انسان پیدا میکند، فائده ای برده. بنابراین اون آیه میگیرد که یجب فیه الخمس. پس از آیه استفاده میکنیم، از خود آیه. روایاتی هم درباره شأن نزول آیه یا از مصادیق آیه نقل شده، در اون روایات هم باز همین گنج رو مطرح کردن. دو تا روایت بود که قبلا خوندیم. عرض کنم که فرمود. یکیش روایتی بود که عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیه السلام فی وصیت نبیل علیین، در جمله وصایایی که پیغمبر به امیر المؤمنین داشتن این مطلب بود که فرمود عبدالمطلب جد ما 5 سنت در زمان خودش این اجرا کرده بود، اعلام کرده بود و عمل میکرد بهش، و در اسلام اون 5 سنت اجرا شد، تأیید شد، امضا شد. یکی از اون 5 تا این بود که وجد کنزن، مرحومش عبدالمطلب رضی الله عنه وجد، عرض کنم که کنزن، فاخرج منه الخمس و تصدق به، 1/5 از اون گنج اخراج کرد و تصدق به، در راه خدا داد. فانزل الله، به اعتبار همون که اون سنت رو تأیید بکنند، انزل الله تعالی و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمس. چون اون سنت رو، یکی از 5 سنتش اجرا کرده بود، خمس گنجی پیدا کرد، 1/5 اخراج کرد از اون مال، تصدق به، خدای متعال همون رو امضا کرد و این آیه رو نازل کرد که و علمو انما غنمتم. پس این روایت، یه روایت دیگه هم خوندیم، این دوتا تفسیر میکنن آیه رو، که پس هم از نظر لغت و بعض از روایات معنای غنمتم رو مطلق فائده گرفتند، پس آیه دلالت میکند بر وجوب خمس در گنج چون مطلق فائده است. این روایات هم که مصداق برای او شأن نزول برای آیه تعریف میکنند که عبدالمطلب گنج پیدا کرده بود، 1/5 داد، این آیه اومد، پس آیه راجع به گنج هم شامل میشه، فائده است، گنج 1 فائده است انسان برده، باید خمس بده. پس هم خود آیه، هم دو روایتی که شأن نزول برای آیه تعریف میکنند، مصداقش کنزه، علاوه بر این روایات متعدد کثیره‌ای داریم که دلالت دارد بر وجوب خمس در گنج. این هم روایات متعددی است. خیلی از روایات هم از نظر دلالت که روشنه، از نظر سند هم صحیح است. حالا این روایت هم میخونیم بعضیش رو. منها صحیحه حلبی، انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام، خود حلبی از امام صادق. خب حلبی یکی از راویان معتبر و عالم بود در زمان خودش. سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فی، از امام صادق پرسد گنج چه مقدار درش هست، حالا یا چی هست، حق الله درش چیست، زکات هست، خمسه، یا کمفی یعنی قبول داره خمسی که حقی از الله هست، اما چقدره، فرمود الخمس. بنابراین پس این روایت دلالت دارد در گنج خمس هست. سوال کرد کمفی، امام فرمود الخمس، در گنج خمس هست. این یک روایت. بله، روایت 1 از باب 5 از ابواب ما یجب فیه الخمس، روایت صحیح هست. باز روایت دیگر صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب خاص امام هشتم، امام رضا علیه السلام، از کسانی بود که خیلی نزدیک بود به امام هشتم، خودش نقل میکند که شبی خدمت امام بودم، سوالات کردم، امام جواب دادن. بعد وقتی شب یه مقداری از شب گذشته بود خواستم برم، حضرت فرمودن که شام رو همینجا بمون، قضا بخور. و فرستادند خادمشون رو، فرمود سفره پهن کرد، قضا سر سفره. میگه پیش خودم خیلی خوشحال بودم که من مثلی، کیست مثل من سر سفره امام هشتم. اون وقتم ظرفات جدا جدا نبود که مثلا این یه قسمت جدا داره، یه قسمت هم بذارن، یه پشتخواب، یه قضا هم بذارن جلو، توی یه ظرف دستمون توی کاسه میرفت، قضا برمی داشتیم میخوردیم. بعدم که قضا خلاص شد میخواست بره، باز امام فرمود همینجا بخواب، بمون همینجا. به غلامشون فرمود یه رخت خوابی بستری بیار، احمد همینجا بخواب. اینجور نزدیک بود با امام، احمد ابن ابی نصر بزنتی. و حالا دنبالش هم دارد که میگه من بستر که خوابیدم تو همین فکر بودم که چه افتخاریست نصیب من امشب در محضر امام هشتم قضا رو با ایشون خوردم تو بستر ایشون. امام فرمود بستر من رو بیار براش بینداز. بستر و رخت خواب امام رو آورد انداخت، من در او خوابیدم. میگه یه وقت امام از اتاق بغلی، میگه من تو بستر خواب دادم فکر میکردم. امام از تو اتاق بغلی فرمودن احمد مبادا این موندنت امشب اینجا، قضا خوردنت با من، در بستر من خوابیدی، افتخاری برات باشد، بین شیعان و دوستان نسبت به اونا افتخار بکنی. و فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام به عیادت، عرض کنم که به عیادت، الان تو ذهنم رفت، بله حالا اسمش یکی از آن، فرمودن به عیادت اون رفتن و اونم همینجور که مثلا فکر کرد امیر المؤمنین به عیادتش اومدن، حضرت بهش فرمودن که مواظب باش مبادا این آمدن من به عیادت تو برای تو موجب فخر فروشی نسبت به دیگران باشد. فرمود من برای خدا آمدم، برای اینکه عیادت تو کرده باشم. الان یه حال این تأدیب میکردن، مواظب بودن اصحابشون مبادا یه وقت از نظر اخلاقی، به نظرم حالا الان تو ذهنم را، علی حال احمد ابن محمد ابن ابی نصر از راویان حدیثی است که خیلی نزدیک به امام، از امام هشتم، امام رضا علیه السلام. حالا احمد میگه سألته، از امام هشتم سوال کردم، اما یجب فیه الخمس من الکنز، در گنج چه مقدار که باشد خمس داره؟ اصل وجوب خمس در گنج رو قبول داره، منتها سوالش این است که سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، اون مقدار مثل حد نصاب، حد نصابش چقدره، به چه وزنی که برسد فیه الخمس؟ امام جواب داد فقال ما یجب الزکا فی مثله ففیه الخمس، اون مقداری که در مثل او زکات هست. در زکات 20 دینار یا 200 درهم، حد نصاب یا 20 مثقال طلا یا 200 درهم، این مقدار که برسد زکات داره. اینجا فرمود در گنج وقتی به اون مقداری که در مثل او زکات ثابت است، اون مقدار که برسه فیه الخمس. حالا بعد میرسیم حد نصاب رو که همون 20 در معدن هم همین رو داشتیم، همین تعبیرات هم در معدن بود، اونجا حد نصابش 20 دینار یا 200 درهم بود. خب اینم باز پس اصل خمس و حد نصابش رو بیان میکنه. روایتم از نظر سند صحیح هست. یکی روایتی است که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه به نحو ارسال نقل میکنه، سندش رو نقل نکرده. شاید مرادش همین که از بزنتی از امام هشتم نقل شده، شاید مرادشون همین باشه. به نحو ارسال مرحوم مفید در مقنعه از بله اون روایت هم که خوندیم احمد ابن بزنتی روایت دو از همون باب پنج بود. روایت حلبی روایت اول بود، روایت بزنتی روایت دوم از باب پنج. این مرسله مقنعه مفید میگه سؤال الرضا، از امام هشتم سؤال شد ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، اون مقدار حد نصابی که گنج اگر به اون حد نصاب برسه خمس درش هست چقدره؟ سؤال الرضا. عرض کردم اونجا سائل احمد ابن ابی نصر بود، گفت سألته، اینجا مرحوم مفید می فرماد سؤال الرضا ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، فقال، امام در جواب فرمود ما یجب فیه الزکا، اون مقداری که یجب فیه الزکا من ذلک به عینهی ففیه الخمس، همون مقداری که در اون مقدار اگر واقع چیز باشه که زکات داره به اون حد نصاب که زکات درش هست اگر در خمس هم به اون مقدار برسه ففیه الخمس، که اینجا پس باز همون حد نصاب رو بیان میکنند. و ما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزکا فلا خمس فیه، اگر به اون حد نرسه به حد 20 دینار یا 200 درهم نرسه فلا خمس فیه. این هم روایت شش از همون باب پنج هست. باز روایت دیگر از ابن ابی عمیر هست عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت هم مرحوم آقای خویی خیلی اصرار دارد به اینکه این روایت از نظر سند صحیح هست. روایت اینه، ابن ابی عمیر نقل میکنه عن غیر واحد، اسم نمیبره کی از تعداد زیادی از افراد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس على خمسه اشیاء، امام فرمودن که خمس بر پنج چیز واجب هست. علل کنوز، اولیش گنج، خمس بر گنج ها واجب است. علل کنوز و المعادن و القوس، از تو دریا چیزی در میارن، فرو میرن تو دریا با قواسی معدن جواهراتی در میارن، و القنیمه، غنایم جنگی. این چهار تا رو فرمود پنج چیز، الخمس علا خمسه اشیاء، چهار تاشو ابن ابی عمیر نقل میکنه. و نسی ابن ابی عمیر الخامس، پنجمیشو یادش رفته بود که امام فرمود بر پنج چیز، این چهار تا رو میگه، پنجمی شاید همون مال مختلط به حرام، یکی از چیزایی هم که خمس داره، بعد میرسیم. این روایت هم روایت هفت از باب سه از همین ابواب، روایت هفت از باب سه. خب این رو در این روایت مرحوم آقای خویی فرمود لا ینبغی التأمل فی صحت الروایه. در صدر روایت شخصی است به نام احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی، این شخص این روایت رو نقل میکنه از ابن ابی عمیر. خب این شخص احمد ابن زیاد ابن جعفر، در این وسائلی که ما داریم به همین تعبیر هست، احمد ابن زیاد ابن جعفر، مرحوم آقای خمینی فرمود در وسائلی که ما داریم دارد احمد ابن زیاد ان جعفر، این فرمود این غلطه، جعفر خودشی که از روات نیست، جد احمد ابن زیاده، احمد ابن زیاد ابن جعفر. الانم تو وسائل اصلاح شده، وسائلی که مرحوم آقای خویی داشته از قبلا ان جعفر بوده و ایشون فرمود در این وسائل، اگر در وسائل چاپ های دیگه هم این تعبیر ان جعفر باشه، فرمود این غلطه، صحوه، جعفر یکی از روات نیست، این جد همون احمد ابن زیاد هست. حالا تو این وسائلان که ما داریم اینجور دارد، احمد ابن زیاد ابن جعفر، نه ان جعفر. بنابراین فرماد این احمد ابن زیاد هو شیخ صدوق، استاد مرحوم صدوق، مرحوم صدوق پیش درس خونده، و قد وثقه صریحاً، مرحوم صدوق این احمد رو توثیق کرده صریحاً. فقال، مرحوم صدوق درباره این احمد ابن زیاد فرمود ثقتون فاضلون دین، شخصی ثقه، فاضل، دین، دیندار. بنابراین پس خود این راوی حدیث احمد ابن زیاد از اساتید مرحومش صدوق، مرحوم صدوق او رو توثیق کرده با این تعبیر ثقتون فاضلون دین، آدم دینداری است. خب بنابراین بعدش هم ابن ابی عمیره که اونم معروف مشخص، ابن ابی عمر میگه ان غیر واحدن، راوی رو که ازش نقل میکنه، راوی از امام رو اسم نمیبره، میگه ان غیر واحدن از امام صادق. خب اونم وقتی ما قبول داریم که ابن ابی عمر لا یروی الا ان ثقه، اینم راوی هیچ روایتی رو از غیر ثقه نقل نمیکنه، در باب ابن ابی عمر معروف است که لا یرسل ولا یروی الا ان ثقه، لذا میگن مرسلات ابن ابی عمر هم حکم مسند داره، چون لا یرسل الا ان ثقه. خب اونم که ولو گفته ان غیر واحد، ولی چون ابن ابی عمر هست و در بارش این هست، این عبارت که لا یرسل ولا یروی الا ان ثقه، پس معلوم شد این واسطه ای که اسم نبرده ثقه بوده. پس قبلی که احمد اون مورد وثوق، خود ابن ابی عمر مورد وثوق، لا یروی الا ان ثقه اونم که اسم برده نشده، گفته ان غیر واحد، اونم قطعا ثقه است. پس لا عرض کنم که ینبغی تأمل در صحت روایت، پس روایت میشه از نظر سند صحیحه. اینم یک روایت که خب اینم فرمود یکی از چیزهایی که درش پنج چیز درش خمس هست، یکیش گنجه. حالا چرا ما گفتیم هفت چیز، اینجا میفرمود پنج تا، حالا منافات ندارد، پنج تاشو اینجا گفتن، بقیه شو در روایت دیگه مطرح کرد، منافاتی ندارد. عرض کنم که باز روایت دیگر داریم، اینم مرحوم آقای خویی خیلی روش تأکید داره که از نظر سند بگه صحیح هست. این روایت، روایت عرض کنم که بله، اون روایت که خوندیم روایت هفت از باب سه بود، این روایت شش از باب سه، صحیحه عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن. عمار نقل میکنه که سمعت ابا عبدالله، شنیدم امام صادق میفرمود در اون چه که یخرج من المعادن، از معادن استخراج میشه، و البحر از دریا در میاد به وسیله قوس، ول غنیمه اون چه از غنیمت به دست میاد، ول حلال المختلط بالحرام مالی که مختلط به حرام، اذا لم یعرف صاحبه که نشناسیم، اگه صاحبش رو میشناسیم که باید برگردونیم به صاحبش، اگر صاحبش معلوم نیست، ول کنوز آخریش، یکی هم کنوز، ما یخرج از اینها الخمس، در اون چه که از دریا از معدن در میاد خمس هست، اون چه از دریا در میاد خمس دارد، اون چه از گنج در میاد الخمس. پس اینم روایت مرحوم آقای خویم فرمود، این روایت هم صحیح هست، از باب این که عمار ابن مروان مشترک بین دو نفره، یکی عمار ابن مروان یشکری از ثقه، که این ثقه است، الذی هو معروف و له کتاب، مؤلف کتاب معتبری داره، از کتابش اعتماد بهش هست، نقل میشه، خودش هم آدم معروفی است به نام عمار ابن مروان. یه عمار ابن مروان دیگر داریم، الکلبی، الذی هو مجهول، اون مجهوله. پس عرض کنم که عمار ابن مروان مشترک بین دو نفر، یکیشون ثقه است، یکی مجهول. خب حالا این کدومه؟ ایشون فرمود سزاوار نیست که شک بکنیم در این که این همون عمار ابن مروان است که ثقه است، یشکری. چرا؟ برای این که اگر دو راوی داریم، دو نفر داریم که اینها یکیشون ثقه است و معروف، له کتاب، کتاب معتمد، یکی مجهوله، اگر به نحو مطلق نقل کردن ان عمار ابن مروان، کدوم مراده؟ شک نیست که اگر به نحو مطلق گفتن عمار ابن مروان، اونی که معروف است رو اسم میبرن، مرادشون اونه، نه اونی که مجهوله. اگر از اون مجهول بخوان نقل روایتی بکنن، باید یه قیدی بیارن، کلبی، قیدی، صفتی، وصف براش بیارن. اما اگر گفتن، عرض کنم که به نحو مطلق راوی کیه؟ عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله، باید بگیم همونی که معروف است اسم بردن، ولی اگر اون مجهول بود که به این تعبیر ازش نقل نمی کردن. بله، انصراف، بله انصراف پیدا میکنه، قاضی کلی میگه در جاهایی که مجهول است اگر به نحو مطلق او رو در سند نقل کردن، انصراف پیدا میکند به اون فرد معروف که معروف بوده، شناخته شده، کتاب دارد و همه او رو مورد اعتمادشون هست، میشناسن، مراد اون میشه. اینجا هم عبارت همینه، عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله، پس مراد اینجا همون مروان ابن عمار ابن مروان است که ثقه است. پس این روایت هم از نظر سند صحیح. فرمود در مواردی خمس هست، یکیش فرمود الکنوز، روایت 6 از باب 3. امام بیان حکم میکنن، فرمود اگر فرموده بود فل کنوزه الخمس، چی ازش استفاده میکرد؟ امام اگر اینجور تعبیر این بود که فل کنزه الخمس، شما شک میکردید؟ بله ببینید، حالا یه وقت میفرماد فلکنزه الخمس، یه چهار تا رو پشت سر هم، در اون چی که از معدن در میاد، اون چی از قوس در میاد، اون چی از مال مخلوط به حرام و غنیمت در میاد، اون چی از گنج در میاد، الخمس، در اینها خمس هست. اگر یکیشو فرمودود فلکنزه الخمس، شما شک میکردید؟ اینجا چهار پنج تا رو فرموده، فیما یخرج من المعدن و اون و اون و اون الخمس.
مفعول به جمله اسمیه خبر دادن، یعنی اگر با توجه به جمله اسمیه بخوایم معنا کنیم این عبارت رو،
بله بش...
امام برمیده است که در آنچه که از معدن و دریا و غنیمت و گنج خارج می شود خمس داده شده است.
فیه الخمس، نه نه، فیه الخمس یعنی ثابتون، یعنی الخمس فیه ثابت.
پس به انشاء داره.
بله 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 بله، درسته درسته،
نه
قصد اخبار نیست، اینجا قصد انشاست. عرض کنم که اینم یک روایت. حالا روایت دیگه هم باز اگر شما مراجعه کنید در باب دوم از همین ابواب ما یجب و فیه الخمس، اونجا هم روایاتی که میشمارد، قبلا هم خوندیم در کجاها خمس هست، یکیش میفرمود در گنج، همون معدن رو بیان میکند، قوس رو بیان میکند، در جاهایی که خمس هست رو مطرح میفرمان، یکیش الکنوز هست. در باب دو از همین ابواب ملاحظه کنید چهار تا روایت تو اون باب، یکی روایت دوم، روایت نهم، روایت یازدهم، روایت دوازدهم از باب دو، در همش وقتی میشمارد مواردی که درش خمس هست، یکیش هم الکنوز دیگه. حالا اونا رو روایت دونه دونه نخونیم، خودتون مراجعه کنید، هر کدومم روایت از نظر سند معتبره. پس مجموعاً از مجموع روایات ما این رو استفاده کردیم که گنج درش خمس واجب است. در مقابل یه روایتی داریم که بعضی گفتن این روایت منافات داره با این روایات، منافات یعنی معارض. اون روایت اینه، روایت هارون ابن خارجه است، ان ابی عبدالله علیه السلام فلمال یوجد و کنزن یعدی زکاته، از امام سوال میکنه در مالی که یوجد و کنزن، به عنوان کنز و گنج این مال پیدا میشه، یعدی زکاته، سواله از امام سوال میشه. عرض کنم که هارون ابن خارجه، این شخص راوی حدیث هارون ابن خارجه، ان ابی عبدالله علیه السلام در مولد مالی که یوجد و کنزن، به عنوان گنج این مال به دست میاد، یعدی زکاته، اونی که این مال به دستش میرسه آیا زکاتش بده؟ قال الله، فرمود نه. قلتو، باز سوال کردم، و این کسر، فرمود زکات این مالی که از گنج هست نباید داده بشه، ولو زیادم باشه، یه وقت از زیر حد نصاب، یه وقت بالای حد نصاب، ولو زیادم هست، امام فرمود و این کسر، ولو زیادم باشد لا زکات فی. فاعدتها علی، میگه باز سه مرتبه تکرار کردم آقا و این کسر، این مال ولو زیادم باشد زکات نداره، فرمود و این کسر، اعدتها علیه ثلاث مرات، پس سوال کرد از مالی که به وسیله گنج به دست میاد ایو عدی زکاته، فرمود نه، ولو زیاد باشه، سه بارم پرسید، امام فرمود نه. این رو میگن در خمس پس چیزی نیست، امام فرمود لا. ولی خب این روایت نمیتوند معارضه با اون روایات باشه. سوال از این است که ای یؤدی زکاته، سوال از زکات میکنه، آیا زکات درش هست؟ امام فرمود نه. و این کسور و این کسور، اونی که امام نفی کردند زکات بود نفی کردند، منافات ندارد که خمس دارش باشه. حالا چرا امام اصلاح نکردن سوالشو؟ چرا تذکر بهش ندادن که زکات نیست اما خمس هست؟ حالا مصلحت ندیدن. علی حال اون چرا امام نفی کرد زکات رو نفی کردن. چرا امام نفرمود زکات نیست اما خمس داره؟ اونو مطرح نکردن، شاید احاله کردن، جای دیگه گفتن، مطرح کردن، بیان کردن، تصریح کردن، مصلحت ندیدن اصلاح کنن سوالشو. بنابراین این روایت با این مضمون منافاتی با اون روایات نداره. اگر فرموده بود خمس درش نیست معارض میشد، میگه زکات درش نیست، منافات ندارد که زکات درش واجب نیست اما خمس درش واجب هست. پس نمیتونیم بگیم این روایت معارض مخالف با اون روایاته، بلکه این در حد خودش امام درست هم فرمود زکات درش نیست، درست هم هست، در گنج زکات نیست اما خمس هست. امام نظری به این که خمس هست یا نیست نداشتند. اینم پس نمیتونیم بگیم معارضه. عرض کنم که خب در از طرق خاصه این همه روایات هم آیه شریفه دلالت دارد بر وجوب خمس در گنج، هم اون دو روایتی که تفسیر آیه بود، هم این روایات که امروز خوندیم با صحت سندی که داره، همه اینها دلالت دارد بر وجوب خمس در گنج. این بین علماء شیعه گفتیم اتفاق کل، اینم روایات مستندشون. در بین عامه هم ادیق قائل به همین قولن و اونام روایاتی از پیغمبر نقل میکنن که در گنج خمس هست. پس در روایات عامه این حرف اومده. در سنن بیهقی از ابی هریره نقل میکنه که روا ابو هریره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال و فی الرکاز الخمس. رکاز یعنی اون مال مرکوز، یعنی مستور مخفی شده، رکزه یعنی اخفاه مخفی کرده، رکاز یعنی مرکوز، اون مالی که مستور پوشیده مخفی شده. فرمود و فی الرکاز الخمس، اینو از طرق عامه ابی هریره نقل میکنه. باز روایت دیگر انس در سنن بیهقی هست، انس ابن مالک اخبره قال قدمنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فدخل صاحب لنا خربه. در یه سفری همراه پیغمبر بودیم، یه جایی خرابه بود، اونجا پیاده شده بودیم. بله، دخل صاحب لنا خربه یقضی فیها حاجته، رفتون خرابه یکی از این همراهان قضای حاجت. فذهب لیتنا ولا منها لبنه، دستشو برد یه خشتی رو کشید از اون دیوار بیرون که خودشو تطهیر بکنه. فانهارت علیه تبرا، خشت رو کشید بیرون، یه وقت تکه های طلا ریخت پایین. تبر اون طلایی که مسکوک نیست، مسکوک باشه درهم و دینار و سکه، اونی که سکه روش نیست مثل شمش، تیکه طلا تبر میگن. فانها را ریخت علی تبرن، طلاهای ریخت. فاخذها، اون شخص رفته بود قضا بکنه طلاها گیرش اومد. فعتا به نبی آورد پیش پیغمبر فقال زنها، پیغمبر فرمود وزن کنید ببینید طلاها چقدره. فوزنها فعضا هیه معتی درهم، 200 درهم در اومد، 200 درهم که از نظر وزن. فقال رسول الله هازا رکاز و فیه الخمز، پیغمبر فرمود این گنجه، گنجیست تو اون خرابه از لای دیوار در اومده ریخته پایین، و هازا رکاز و فیه الخمز. پس از طرق عامه هم داریم که اونام گنج رو درش خمز قائل هستن. این دو روایت از طرق عامه است در سنن بیهقی. فتحصل من مجموع ما ذکرنا، این که هم نسن و هم فتون الگنز فیه الخمز، هم از نظر فتوا بین علما اتفاق کل بین شیعه، حتی بعضی از علما عامم این فتوا رو دادن، از نظر دلیل هم، هم آیه قرآن هم روایت این مطلب رو ثابت میکنن. پس امر اولی که ما اینجا بحث کردیم راجع به دلیل وجوب خمس در معدن، اینو دیدیم هم نسن هم فتوان، فتوای علما بالاتفاق نصوص معتبره از قرآن و روایات دلالت بر وجوب خمس در گنج داریم. این امر اول که اینجا داشتیم. بله، امر دوم حالا دیگه بذاریم برای بحث بعد. راجع به امر دوم، راجع به معنای گنج، گنج یعنی چی، ما هو مفهوم گنج، چی رو گنج بهش میگیم در مقابل لغته. یه وقت یه مالی آدم پیدا میکند لغته است، یه وقت یه مالی پیدا میکند گنجه، این گنج میزان تشخیص او چیست؟ امام رضوان الله تعالی علیه در تحریم فرمان که این مرد چیز ملحق به عرفه، باید ببینیم عرف چی گنج میدوند، ایشون احاله میکند به عرف. ولی حالا تشخیص این که عرف هم چی رو گنج میدوند انشاءالله بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شکر خیلی ممنون، شکر مبارک انشاءالله. خود شما برسید دفتر.